مسجودین از طلاب فلسفه و متفلسفون یکی این است که حده‌ای از متکلمین بزرگ در اون زمان اینها یا شاگرد امام صادق بودن یا شاگردان امام صادق و یه مسئله ای که به این عجیب اساسا در تاریخ اسلام و در تاریخ شیعه به اینا جزء اصلا رموز در واقع آدم نمی فهمه، یعنی معما آدم نمی دونه حلش بکنه، این است تاریخ اهل تسنن و تاریخی که فرنگی ها می شناسن. مردی در این تاریخ به اسم برده می شود به نام جابر بن حیان، چیزی که در کتب اهل تسنن اسم خیلی هست، یا در کتب تواریخ اسلامی من آیه کتب شیعه اسم خیلی زیاده. ابن عسیر در کتاب الفهرست خودش، الفهرست ابن عسیر حتما شنیدید، از معتبرترین کتابهای جهان شناخته شده، یعنی یک کتاب 100% تحلیلی و فرنگی ها خیلی روی این کتاب حساب میکنن. بیش از 1000 سال از ابن النجم، وقتی فهرست ابن النجم بیش از 1000 سال از تحلیل این کتاب میگذره. این ابن النجم یک مرد وراق بوده، تارک صحافی بوده و کتاب فروش بوده، ولی مرد عالم بوده و این فهرستی نوشته که در اون فهرست کتابهایی را که در اون زمان وجود داشته به سبک بسیار بسیار عالمانه ای این کتابها را فهرست کرده، علوم زمان خودش تدوین کرده، تاریخ و علوم زمان و خودش را کاملا نوشته، تاریخ و خطوط را نوشته، تاریخ مذاهب را نوشته، بسیار بسیار کتاب مرتبط. در این کتاب مثلا کتاب دین اعتبار جابر بن حیان در اونجا نقل شناخته شده، شاید در حدود 100 کتاب یا بیشتر از 100 کتاب از این نقل می کند در موضوعات مختلف و مخصوصا موضوعات و علوم طبیعی و شیمی و اینها. از این کتاب ها چیز درستی الان در دست نیست، ولی در این که چنین کتاب های وجود داشته هیچ بحثی نیست. من الان نمیدونم چیز در دست و چیز در دست نیست، اطلاعاتم در زمینه او خیلی زیاد نیست، چون تازگی باز مطالعه ندارم. باز این از نظر تاریخ مسلمه که این شاگرد امام جعفر صادق در تاریخ اهل تسنن و در تاریخ فرنگی این شاگرد امام جعفر صادقه، ولی تو خود شیعه اسمی از این آدم نیست. یعنی در همه کتب رجال شیعه وقتی ما بگردیم ما اسم جابر بن حیان رو اونجا پیدا نمی کنیم، چون در ردیف راویان و ناقلان حدیث اینها نبوده، یه مرد عالم اینجوری بوده. ولی اهل تسنن اتفاق دارن تقریبا این شاگرد امام جعفر صادقه، مثلا ابن خلکان که در قرن 6 و 7 هجری زندگی میکرده و یه تاریخ معروفی داره به نام وقایات الاعیان و خودش فاضی هم بوده، اهل تسنن بوده، در اونجا میمیسه جابر بن حیان شاگرد امام جعفر صادقه. فرنگی هم در این قضیه اتفاق دارن. باز توی مستشرقی یکانه کسی که من دیدم تشکیز میکنه یه مستشرق شیعه از یعنی آقای تغییزاده، من دیگه در غیر تغییزاده که دیگه ایدم که تشکیز کرده باشه در مورد جابر بن حیان. این میرسد علی که میگوید که شاگردان او منحصر به فقها نبودن، فلاسفه هم شاگردان او بودن، بیشتر نظرش به همین جابر بن حیان هست، این از شاگردان امام. در مکتب امام جعفر صادق از همون مقداری هم که الان ما در خودمون شیعان در دست داریم نشون میده که همه نوع مسائل در اونجا مطرح بوده، همه نوع مسائلی که امروز در دنیای اسلام هست در مدرسه ایشان و در مکتب ایشان مطرح بوده. برای این که ایشان با طبقات مختلفی مواجه بودن در زمان خودشون و همه را هم با روی خوش میپذیرفتن. عصر ایشان اسمش عصر نشاط علمی گذاشته شده، یعنی عصر نشاط علمی. در این عصر همون به قول یکی از مبرخین میگه که همون نشاط جهادی که در قرن اول، در نیمه قرن اول در مسلمین، یعنی کشور گشایی به اصطلاح، اون نشاط جهاد با شمشیری که در قرن اول پیدا شده بود، این اون ولی در میدان علم و فرهنگ در قرن دوم پیدا شد. یعنی مسلمین یک حرص عجیبی داشتن برای گشودن سرزمینهای علمی، ولذا اون سرعت پیشرفتی که دنیای اسلام از نظر فرهنگی در همون یکی دو قرن اول پیدا کرد، گرجی زیدان میگه در دنیا سابقه نداره. میگوید که ما همه تمدنهای دنیا را اگه حساب بکنیم، به اون سرعتی که دنیای اسلام پیش رفت، هیچ تمدنی به این سرعت پیش نرفت، نه یونان، نه روم، نه عصر جدید و نه تمدنهای دیگر دنیا. علتی که یک حرص عجیب و ولع شدیدی بود که مسلمین برای کسب علوم داشت. در این عصر نژادها با یکدیگر مختلف شده بود و طبعا تمدنها با یکدیگر آمیخته شده بود. نژاد عرب که بود که نژاد اصلی اسلامی بود، نژاد قبطی، مصریها که عرب نیستن از نظر نژاد، اینه یک نژاد دیگری بودن و یک سابقه تمدنی داشتن. اسکندریه خودش مرکز علم بوده، در 500 سال حوزه اسکندریه وارث حوزه یونان بود. ایران خودش تمدنی داشته دیگه، تمدن ایران هم یک تمدن قدیمی و عنصر ایرانی هم داخل در این تمدن بود و عنصر ایرانی دخالتش که بیشتر نبود کمتر نبود. و هندی، خود هند یک سابقه تمدنی داشت و مردم عالمی بودند، ریاضیات مخصوصا از هند آمد بیشتر به دنیای اسلام، این اعداد و ریاضیات اساسا از هند به جای دیگر رفته. ولذا ما می‌بینیم که در مدینه، در همون مدینه، یه وقت مثلا فلان مصری آمده و گاهی وقتا فلان یونانی آمده، طبیب هندی آمد پیش امام صادق و در این موضوع صحبت کرد. ایرانی ها که خیلی می آمدن، دائما می آمدن اونجا و پیش امام می آمدن. نتیجه این اختلاط نژادها و اختلاط تمدنها این بود که اولا یک نسل جدید به وجود آمد. نسل جدید یعنی یک نسل دو رجه و چند رجه پیدا شد در همو ابتدا، چون دیگه مرزحج میشه دیگه نبود در کار. عربی با ایرانی ازدواج میکرد، زن ایرانی میگیره، ایرانی با زن عرب میگیره، یه هندی مثلا با یه عرب ازدواج میکرد، زن عرب میگیره، یا حتی قضیه میشد مصری غیر مصری. نسل دو رجه بلکه چند رجه ای به وجود آمد. خود ائمه رو وقت ما حساب بکنیم، میبینیم دیگیم که از طرف مادر به نژادهای مختلفی اینها به اصطلاح میرسند. حضرت امام زین العابدین یک زن هندی داشت، زید ابن علی ابن الحسین از نظر مادر هندی، و بسیاری از مادرهای ائمه اینها افریقایی بودند. افریقایی بودن، بعضی ها مثلا مادرهای ائمه مصری بودن، بعضی از اینها ایرانی بودن. نسل خاصی به وجود آمد و اختلاط عجیبی به وجود آمد و طبقات مختلف. و مکتبهای مختلف، مکتبهای فقهی امروز دنیای اسلام ادامه همونهاست که در این زمان بودند. الان این چهار مذهبی که امروز اهل تسنن دارن، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، این چهار مذهب حتی در اون وقت به وجود آمد، بلکه در این 1200-300 سال اینها از همون که در اون زمان به وجود آمد دارن پیروی میکنند. این مکاتب است. کلام، این کلام اسلامی ادامه همون چیزی است که در اون زمان پیدا شد و مخصوصا در زمان امام صادق، زمانی بود که معتزله حاکم بودند، خلفا در اون وقت حامی معتزله بودند و کلام معتزلی حکومت می کرد بر مردم و فکر اعتزال یک فکر حری بود و فکر آزادی بود، فکر طرفدار عقل بود در مقابل فکر اشعری که بعدها از زمان متوسل به بعد حاکم شد، یک مکتب تقریبا خیلی زیادی ضد عقل افکار کلامی و معتزلی در همون زمان حاگره و پایه تصوف، عرفان تصوف، این هم در همون زمان به صورت یک مکتب به وجود آمد. یعنی قبل از اون زمان ما عرفان و تصوف یعنی یک جماعتی که به نام عرفا یا به نام متصوفا نامیده بشن و یه راه و روش خاص به خود داشته باشن وجود نداشت، ولی در اون زمان به وجود آمد. ما می‌بینیم که با امام صادق با یک مبارزاتی که اینسان با متصوفه داشتن در این داستان راستان و این داستان خیلی مفصلی در جلد اول نقل کردی، داستان مبارزه امام صادق است با متصوفه ایشان. زنادقه یه ادهی بودن که اصلا اینها را زنادقه می نامیدن. ساجدی این لغت زنادقه هنون درست تحقیق نشده که ریشه این لغت چیست. بعضی گفتن این معرب زندیک هست، زندیک یعنی کسی که منتصب به کتاب زند باشه، همین زند و پازندی که در ایران مجوسی ها بوده و مانویه ها به این نام معروف بودن. بیشتر اعتقادشون این است که زنادقه به کسانی میگن که افکار مانوی داشتن و این هم یه افراد فوق العاده ای بودن. کسانی که اون زمان به مانویت معروف بودن و زنادقه خونده می شدن اسمشون مانوی بود که الا در افکار صد درصد تابع مانی نبودن، چون خود مانی افکار مذهب خاصی داشت. مذهب مانی یک مذهبی است گفتن مخلوط از مسیحیگری و از زردشتیگری و از یهودیگری و از همه مذاهب بودایی، از همه مذاهب زمان یک مخلوطی ساخت مانی و یه مذهبی به وجود آورد. و قبلا خیال می‌کردن بیشتر عناصر مانویت از مسیحیگری و از زردشتیگری، ولی اخیرا اروپایی‌ها که تحقیق کردن و از کسانی که خیلی راجع به مانوی ها کار کرده تغییرداده بوده و کتابی هم نوشته به نام این سخن کنفرانس های زده به نام مانی و دین او کتاب شده و این جزء مانی شناس های دنیا شناخته شده و تغییرداده و غیر مانی شناس ها معتقدن که مانی علی رغم ایرانیگری خوده بیشتر افکار خودش از مسیحیت گرفته. مانویت تقریبا از 200 سال قبل از اسلام شروع شده تا قرن هفتم هجری وجود داشته. اینها میگن 1000 سال در دنیا وجود داشتن، ولی خب در دورهای اسلام اینها خیلی ضربه خوردن و یه افراد معدودی از اینها بودن که زیر کار میکردن. ابو ریحان بیرونی کتابات کسی اگه مطالعه بکند میفهمد ابو ریحان خودش اولا عالم بسیار بسیار در جبهه ای و من تا این اواخر که خودم مستقیما روی آثارش مطالعه نکرده بودم ارادت زیادی از نظر مذهبی و ابو ریحان نداشتم، ولی بعد که کتابات مطالعه کردم دیدم مرد که مسلمان پاس اعتقادی هست عجیب و قدر این به اسلام معتقد است و پابند است و مدافع اسلام است به کمتر کسی این دور بوده. و این آثار دفاع و حمایت اسلام در آثار در ابو ریحان بیشتر از بو علی حتی دیده می شود، با این که بو علی هم نسبت به اسلام خیلی خالص و مخلصه. و این دوتا در قرن چهارم هجری، اواخر قرن چهارم هجری، رکنهای بزرگی بودن برای به اصطلاح کوبیدن مانویگری و ایرانیگری های اون زمان. ابو ریحان شدید مخصوصا با ایرانیگری عجیب مبارزه می کنه، علا رقم این که این جرسنه های می گیرن به این رنگی میخوان بهش بدن، هیچ چنین رنگی نداره. کتابی نوشته به نام سیدنه در داری شناسی، سیدنم میگن، سیدنم میگن، کاف نشده این کتاب. در مقدمه این کتاب عجیب میگه، اول شروع میکنه میگه دین دولت ما عربی، الحمدلله حدیث هم عربی هست، دین دولت ما عربی، مادامی که این صدای اذان بلند است هیچ غلطی نمیتونن بکنن این هایی که ضد اسلام حرف میزنن. عرض کنم در این زمینه میگه، میگه فرزن یک جمله عجیبی، یه حرفا رو بروز نمیدن، کسی اگه یه حرفا رو هم بزرد به ابو ریحان که نفس ابو ریحان بگه پدرش در میاره، ولی هست یه حرف ابو ریحان راجع به زبان ها صحبت میکنه، میگه من زبانی اصلی من خارزی و زبان خارزی زبان ضعیف مزخرفی، اصلا ارزش این که مسائل علمی به این زبان نوشته بشه اصلا نداره، اصلا این زبان لیاقته که این چیزی را نداره. زبان خارزمی را میگه، میگه کسی اگه بخواد با این زبان حرف علمی بزنه اینقدر عجیب و مثل یک سوته به گلون نابدان بیسته. زبان دوم من که زبان اقتصادی، دو زبان دیگر است، یکی زبان فارسی و یکی زبان عربی. زبان فارسی میگه این زبان، زبان مطامره پادشاهانه، میگه این زبان برای قصه های پادشاهان درست شده، این فقط ارزشش در حدود ادبی هست و برای همون که خبرهای پادشاهان دیگه. و زبانی که ارزش این رو دارد و استعداد این رو دارد که به اصطلاح هر اصطلاح علمی رو در خودش بپذیرد عربی. بعد میگه من اینجور هستم، کسی اگه من به عربی بود بده بیشتر دوست دارم اگه تا به فارسی مدهم بکنم. نفس کلامشه. اون وقت حالا شما امروز ببینید داره یه آدم تو جار جنجال را هم داخته نمیدیسن که ایرانیان اندنون چنین بودن چنین بودن، ابو ریحان بیرونی ما و ابو علی سینای ما از ترس جرأت نمی کردن آثار خودشون رو به زبان فارسی بنویسن، از ترس جرأت نمی کردن. اولا اون زمان که ترسی نبوده، از کی می خواستن بترسن؟ زمان سلطان محمود غزنوی که قدرتش صد برابر بر خلفا می کردی، و سلطان محمود غزنوی که در دربار صداها شاعر زبان فارسی بودن، سلطان محمودی که سلطان محمودی بود که همون بود که زمینه شاهنامه رو درست کرد، اگر سلطان محمود این همه شاعر در دربار خودش به وجود نیاورده بود که فردوسی به وجود نمیامد، این که آخرش فردوسی جایزه حسابی نداشت، ولی اساسا مصمم فردوسی به نوشتن زبان فارسی سلطان محمود بود. و من در این حال میگم بینید که ابو ریحان چیست؟ ابو ریحان در این کتابش از مانوی ها، در کتابهای خودش از مانوی ها یاد می کند و به شدت هم اینها را می کوبد، مخصوصا ابن مقفع ایرانی را او شدید می کوبد. با این که میگه مرد فاضلی بوده، مرد عالمی بوده، ولی میگه این افکار مانوی داشت، ملحد بود و این دست می کرد در اخبار اسلامی. در زمان امام صادق یکی از گروه هایی که وجود داشتن همین مانوی ها بودن، اون وقت زنادقه می گفتن، ولی زنادقه اون زمان هیچ چرا قبول نداشتن، اما حرف خود مانی را قبول نداشتن، اصلا رسما منکر خدا و همه چیز بودن، جهری مطلق و تدیدی مطلق بودن. مردی به نام ابو شاکر دیسانی رسمن طبیعی و جهری مقرر آمده محضر امام صادق با عادت صحبت کرد. مرد دیگری است به نام ابن عبدالعوجا که مباحثات او خیلی معروف هم هست و خودش هم خیلی شخص معروفی هست و از کنم در کمال صراحت همه چیز را انکار میکرد، خدا و معاد و پیغمبر و همه حرفا، که توحید مفضل که به وجود آمد به خاطر یک برخوردی بود که مفضل با همین ابن عبدالعوجا داشت. خودش میگه که یه روزی حلال عباس سیاستشون این بود که آزادی میدادن به اینا، یعنی عبدال عباس سیاستشون بر حریت و آزادی فکر بود نگر اونجا که سیاست خودشون برخورد داد. بلحاظه کتب یونانی، هر کتابی از کتب یونانی ترجمه شد مگر کتب سیاسی یونانی مثل جمهوریت افلاطون، اینا رو اجازه نمیدادن. ولی دیگه راجع به اسلام هر کسی میخواد طبیعی باشه فکر آزاده. اصلا بنی امیه اینجور نبودن، در یعنی آزادی بوده. تو اون آزادی به اسلام بعدها هم هرگز دیگه در دنیای اسلام به این شکل به وجود نیامد.